رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی شنبه 12 می و من مرزوی سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در فراگتون نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. فردا روز نهایی یونان برای تشکیل حکومت ائتلافی است. اعتراضگران در کیف رهایی یولیا تیموشنکو را طلب کردند. گزارشگری سازمان ملل متحد با وزیر امور داخلی تاجیکستان ملاقات کرد و ناصر سعیدوف مدیر تاجیک فیلم تعیین شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری یونان کارولوس پاپاولیاس روز یکشنبه رهبران احزاب سیاسی را به آخرین مذاکرات برای تشکیل حکومت ائتلافی دعوت کرد. پاپاولیاس با سران حزب‌های محافظه‌کار و سوسیالیست و احزاب تندروی چپگرا که در انتخابات روز ششم بیشتری آرا را به دست آورده ولی تا حال با تشکیل ائتلاف موفق نشدند ملاقات خواهد کرد. او روز شنبه در افینا گفت: در این مسئله جای خوشبینی هست و من امیدوارم که بتوانم به تشکیل حکومت کمک کنم، هرچند خیلی سخت است. اگر این نشست نیز ناکام شود، یونان مجبور است ماه آینده انتخابات نو دایر کند. رئیس بانک مرکزی آلمان هشدار داد در صورت لغو توافق یونان با قرضندگان بین المللی به افینا کمک نو دادن نخواهد شد. روز شنبه نخستین ارشد قربانیان سانحه هواپیمای روسی سوپر جت 100 را برای تشخیص هویت به جاکارتا پایتخت اندونزیا انتقال دادند. مقامات میگویند بازمانده های قربانی ها را در 16 تابوت جا کردند ولی در بعضی تابوت ها بازمانده های قربانیان مختلف جا شدند. بر اثر سقوط سوپر جت 100 هنگام یک پرواز نمایشی در روز 9 می همه 45 سرنشینش کشته شدند. علت سانحه هنوز روشن نیست. صدها نفر روز شنبه در کیف پایتخت اوکراین با اعتراض علیه رژیم ویکتور یانوکوویچ حمایت خود از رهبر زندانی مخالفین یولیا تیموشنکو را اظهار داشتند. تظاهرگران رهایی تیموشنکو را که به 7 سال زندان محکوم شده است طلب کردند. روز جمعه رئیس جمهور لیتوا دالیا گریباوسکایت در پی عیادت از تیموشنکو همتای اوکراینیش یانوکوویچ را هشدار داد که کیف در صورت ادامه نقض حقوق تیموشنکو و مخالفان دیگر میتواند در انزوای اروپا قرار بگیرد. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل شکنجه خوان مندس روز جمعه در دوشنبه با وزیر داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف مسائل حفظ حقوق بازداشتگان را بحث کرده است. خوان مندس روز 10 می وارد دوشنبه شد و تا 18 می اینجا خواهد ماند. نخستین سفری گزارشگری شکنجه سازمان ملل به تاجیکستان در حال است که موارد های شکنجه و بدرفتاری در محبس ها و بازداشتگاه های تاجیکستان مایه نگرانی سازمان های دفاع از حقوق انسان شده است. بانک جهانی برای تحکیم رقابت پذیری بخش خصوصی به تاجیکستان 10 میلیون دلار جدا کرد. هدف از این کمک بهبودی فضای صاحبکاری در تاجیکستان گفته می شود. بانک جهانی از سرمایه‌گذاران عمده تاجیکستان بود. در این کشور 14 تر به مبلغ عمومی 225 میلیون دلار را تامین مالی می کند. تولیدات تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان در 4 ماه اول سال 11% کاهش یافت. رویترز میگوید این شرکت امسال 97000 تن آلومین تولید کرده است ولی امیدوار است که اثرگیری انتقال گاز ازبکستان اجرای نقشه سالانه را به تالکو میسر خواهد کرد. تالکو امسال تولید 332500 تن آلومین را در نقشه داشت. سازمان ملل از اهل نشست هفته آینده ناتو خواست تا برای حمایت حقوق زن در افغانستان اقدام های روی دست بگیرند. یانکوبیش فرستاده خود سازمان ملل گفت در پس منظر تلاش آشتی کابل با طالبان و آمادگی ناتو به خروج نیروهایش پیشرفت های 10 سال اخیر در بخش تحصیل و امنیت زنان افغان میتواند از دست برود. نشست ناتو روزهای 20 و 21 می در شیکاگو آمریکا خواهد گذشت. ترکش بمب کنار راه که یک کاروان پلیس را به هدف داشت منجر به هلاکت یک افسر در شمال غربی پاکستان شد. پلیس میگوید در این حمله روز شنبه در شهر پیشاور 12 ملکی و 5 پلیس زخمی شدند. افسران پلیس یک گروه محبوسان را انتقال میدادند ولی کسی از زندانی ها آسیب ندیده است. روز 12 می در تاجیکستان از روز 6 مقام تجلیل کردند. این روز در تاجیکستان از سال 1999 تجلیل می شود. فرقت سعیدوف رهبر انسمبل دولتی مقام خوانان به رادیوی آزادی گفت:
از طرفی هنرمندانی که با این موسیقی سر و کار دارند آنها نیز کوشش های به عمل بدهند که بتوانند مردم را سوی موسیقی اصیل بکشند، اما نمی توانیم که این شاه اثر بزرگ را این موسیقی عارفانه را به سطح پست فراریم.
تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه. و کارگردان شناخته تاجیک ناصر سعیدوف مدیر یک استودیوی ملی تاجیک فیلم تعیین شده است. ناصر سعیدوف کارگردان فیلم قیام روز است که در چند جشنواره بین المللی صاحب جایزه شد. تاجیک فیلم سال 1930 تاسیس یافته ولی بعد از سقوط شوروی این استودیو دچار بحران شدید شد و فعلا در سال همگی چند فیلم ویدئویی می‌بردارد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر در سر بزنید به ozodi.org سامونه ما در اینترنت، اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
سبد استعمالی مردم را در ختلان با شوخی سبد چه میگویند؟ آیا با 139 سامانه روز یک خانواده میگذرد؟
این چیز که میمیدین سه که نوماتیر دوده یکی تا بی سیمور کنید
این پول کم باشه وای در نمی رسد من حاضر همه چیز قیمت میشه
می پسد و ویران میشد و ارزان نمی کنم کسی چی خیل نرخی خواهد همون نرخ می گذارد
این مبلغ میویه ایجادا ما مبلغ هم جوش شد یک خرجوی بزرگ هیچ که کنمان نمی برد اخنجا گندم کنم.
و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های این بخش برنامه. هشدار به یانوکوویچ از انزوای بین المللی. پرزیدنت لیتوا از تیموشنکو در زندان عیادت کرد. روز ششمخان در تاجیکستان گفتگوی رادیوی آزادی با رهبری انسمبل مقام خانان فرقت سعید. یوروویژن و فساد درآمد پیوندان الهام علی و ساختمان های مربوط به این آزمون معتبر قاره اروپا. 12 کیلو گوش در سال کم است یا زیاد؟ تحقیقات خبرنگاری آزادی. و سبد استعمالی که در ختلان سبد چه شده است؟ نگاهی به دستورخانه ساکنان جنوبی تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهور لیتوا دالیا گریباوسکایت همتای اوکراینیش ویکتور یانوکوویچ را هشدار داد که در غیر صورت تضمین حقوق تمام محبوسان سیاسی میتواند به محض قضیه رهبری زندانی مخالفینش یولیا تیموشنکا با خطر انزوا از باقی اروپا دچار شود. خانم گریباوسکایت شام جمعه بعد ملاقات با یانوکوویچ در کیف گفت: خانم گریباوسکایت میگوید اگر یگان راه حل تبابت و تضمین های حقوقی برای تمام محبوسان مخالف و نه فقط مخالف پیدا نشود، البته مناسبت به چنین کشور انتقاد آمیز خواهد بود و حتما به این یا آن نوع انزوا روبرو خواهد شد. دالیا گریباوسکایت افزود اوکراین را راه طولانی در پیش است که به باقی اعضای خانواده عمومی اروپا بپیوندد. او گفت کیف در این راه وظیفه خانگی زیادی دارد که باید اجرا کند. این وظیفه خانگی که باید اجرا شود و این اصلاحات آسان نیست. ما لیتوا و کشورهای دیگر نیز راه طولانی را برای تأمین حقوق انسان و اصلاح نظام حقوقی طی کردیم تا این نظام نه تعقیباتی بلکه حامی و پاسبان حقوق مردم باشد. این آسان نیست، باید دیدگاه و جهان بینی خود را دیگر کرد، ولی همه کشورهای اتحادیه اروپا همین راه را طی کردند و اگر اوکراین نیز برای خود چنین آینده را بخواهد باید این راه را طی کند. دالیا گریباوسکایت روز جمعه از یولیا تیموشنکا هم در بیمارستان خارکوف عیادت کرد. تیموشنکا که از درد پشت اذیت میکشد فعلا تحت تبابت قرار دارد. از زمانی به 7 سال زندان محکوم شدن تیموشنکا در ماه اکتبر، گریباوسکایت نخستین رهبر خارجی است که اجازت بازدید با او در زندان را به دست آورد. سرنوشت تیموشنکا به خصوص در پی شکایت او از لاتوکوب شدنش از سوی زندانبانها در ماه اپریل و اعلان گروسنشینی اعتراضی مایه قهر و خشم در غرب شد و یک سلسله از رهبران اتحادیه اروپا تهدید کردند که بازی‌های ماه یونی قهرمانی فوتبال اروپا یورو 2012 در اوکراین را بایکوت خواهند کرد. با نشان اعتراض به شرایط تبابت تیموشنکا از سفر به اوکراین خودداری کردن رهبران اروپایی، الکی باعث به تاخیر انداختن نشست سران اروپای مرکزی شد که میباعث روز 15 می در قریم اوکراین آغاز به کار میکرد. یولیا تیموشنکا از رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 و از منتقدان تند دولت ویکتور یانوکوویچ محسوب شده، انتخابات سال 2010 را با فرق اندکی به این رقیبش باخت. طرفدارانش حکم زندان سروزیر سابق را که با جرم سوء استفاده از مقام به هنگام امضای قرارداد گاز صادر شده است، حکم سیاسی و انتقام اطرافیان یانوکوویچ از این رقیب سرسخت رهبری کنونی اوکراین میدانند. روز جمعه صدها نفر در کیف پایتخت اوکراین به نشان اعتراض به رژیم یانوکوویچ گرد هم آمده، پشتیبانی خود از یولیا تیموشنکا را اظهار داشتند. تظاهرگران رهایی او را طلب کردند و دخترش یوگنیا نامه تیموشنکا را قرائت کرد. رهبری مخالفین اوکراین در این نامه‌اش به ضرورت ایجاد شیوه‌های نوی توسعه حقوق و امکانات مردم عادی دعوت می‌کند که باید آغاز روند ایمپیچمنت مقامات دولتی را برای شهروندان آسان کند. روز 12 می در تاجیکستان از سال 1999 همچون روز ششمقام تجلیل می شود. ششمقام موسیقی عنعنوی مردم تاجیک تاریخ قدیمان داشته. از ششمقام بزرگ، راست، نواد، دوگاه، سگاه و ایراق عبارت. از زادگاه ششمقام که متن ترانه‌هایش از نظم فارسی، شهر بخارا، سازش تنبور و سرآمدانش بابا جمال، دامالو حلیم، لیوی باباخان، حاجی عبدالعزیز و صادرخان حافظ به شمار می‌آیند. انسمبل ششمقام در تاجیکستان سال 1949 تأسیس یافته است و در روز ششمقام خبرنگاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد صحبت داشت با رهبری فعلی این انسمبل فرقت سعید. گوش دهیم به این گفتگو.
اصلا موسیقی، خاصا موسیقی عرفانی یعنی عارفانه، موسیقی سنتی به ذوق بیننده و شنونده خیلی وابستگی داره. ما نمیتوانیم همه شنونده ها را کدام نسلی نباشد گناهگار سازیم، زیرا که از طرف هنرمندانی که با این موسیقی سر و کار دارند آنها نیز کوشش های به عمل بدهند که بتوانند مردم را سوی موسیقی اصیل بکشند. اما در مورد دیگر ما نمیتوانیم که این شاه اثری بزرگ را، این موسیقی عارفانه را، به سطح پست فراریم. ما کاری را به انجام داده ایستادیم امروز که ترانه هایی که بعد از شاه اثری ششمقام ایجاد شدن از طرف استادان و در پرده های لیکن مقام ایجاد شدند و اون به دل شنونده زود راه می یابد. از این رو ما این نو خانش رو هم برای مانده ایم در انسمبل دولتی ششمقام.
از این که تمام بلیت های تالار فروخته شده است، یعنی گفتن نمی شود که ششمقام از مد بر آمده است؟
بله، هر نفری می تواند هر موسیقی، هر ژانری رو انتخاب سازد برای خود. او می تواند ششمقام رو گوش نکند، او می تواند هر چیزی که خواهش دلی اوست اون روی موسیقی را گوش دارد، اما افتخار باید داشته باشد که این موسیقی، این شاه اثر زاده فرهنگ هزار ساله تاجیکان است و اولین شده به این موسیقی تاجیکان دست دادن و این موسیقی را روی تار آهنگ آوردن. پدر و بابایان و نیاگان آنها برای نگه داشتن این موسیقی، برای تاجیکی بودن این موسیقی و از عصر، از سینه به سینه و از قلب به قلب تا به این زمان آوردن، آنها در این را سرهاشون را به قربان دادن.
چون شما راهبر دسته هستید، آیا جوانانی که میخواهند ششمقام سرا باشند کم هستند یا زیاد هستند؟
خب در گذشته چون ما دانشجویان بودیم در دانشکده صنعتی به نام استاد میرزا تورسون‌زاده، اونجا از دنیای اسرارانگیز این شاه اثر با خبر میشدیم. چون نظر به انسمبل ششمقامی کمیته میکردیم، اصلا هنرمندانی سالار یعنی که خیلی سینه سالشون رفته ترانه سرایی میکردن. امروز سر تا سری انسامل دولتی ششمقام هم قسمتی مطربان و هم قسمتی آوازخوانان کاملا جوانان رو در بر میگیرد و فکر میکنم که چون در دانشکده صنعت و مؤسسه های تعلیم و کنسرواتوری ملی که شعبه های ششمقام سرایی، ششمقام دانی، ششمقام شناسی تأسیس شدن، اونجا میبینیم که اکثر ذوق جوانان بالا گرفته و آنها میآیند برای آموزش. و چون در تالارهای برنامه ریزی ما هم میبینیم که اکثر جوانان شرکت میکنند در تالارهای برنامه ریزی ششمقام انسمبل دولتی.
حالا در توی ها ششمقام سراها دعوت میشوند؟
امروز در توی و سور و شادی های مردم، چون آشینهار معمول است در مردم ما، از این رو در آشینهار صبحگاهان اکثر خواننده های انسمبل ما دعوت میشن، یا که هر نفری که با سرود های کلاسیکی سر و کار دارن آنها به خدمت کمر میبندن.
تشکر. فرقت سعید بود، رهبر انسمبل دولتی مقام خوانان در مهمانی رادیو آزادی در روز ششمقام. اما در حالی که در تاجیکستان از ششمقام عید میکنند، در پایتخت آذربایجان آخرین آمادگی ها با آزمون یوروویژن 2012 ادامه دارد. در باکو به این منظور یک کاخ محتشم هم ساخته، سرای بلورین نامش دادند. بنیاد این کاخ 134 میلیون دلار تمام شد، ولی به حساب یک سازمان تحقیق فساد از این ساختمان به جیب اعضای خانواده پرزیدنت آذربایجان الهام علیف نیز درآمد خوبی وارد شده است. همکاری اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
ماه روان توجه اهل عالم به سرای بلورین شهر باکو جلب خواهد شد. در این قصر ساحل بحر کسپی که از شیشه و پولاد ساخته شده است، آوازخوان‌های اروپایی برای جام آزمون یوروویژن 2012 سبقت می‌کنند و گروه‌های تلویزیونی کمش 40 کشور عالم این معرکه را مستقیما نمایش خواهند داد. در آزمون سال گذشته بدیهخوان‌های آذری ال و نیکی پیروز شدند و طبق انعنه امسال آذربایجان میزبانی یوروویژن را بر عهده دارد. به مناسبت این سبقت پردبدبه آوازخوان‌ها، حکومت آذربایجان اعلان کرد که 134 میلیون دلار را به خاطر بنیاد سرای بلورین دارای 23 هزار جای نشست سرمایه‌گذاری می‌کند. این قصر همگی چند هفته پیش به استفاده سپرده شد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف و همسرش مهربان چندین دفعه از ساختمان بازدید به عمل آورده، تأکید کردند که لایحه باید سری وقت به انجام رسد. ولی در جریان یک تحقیقات خبرنگاری رادیوی آزادی خدیجه اسماعیل و لایحه گزارش ها درباره جنایتکاری متشکلانه و فساد آشکار نمودند که اویله پرزیدنت آذربایجان در تکمیل این سرای منفیت خصوصی نیز دارد، زیرا شرکت ساختمانی ازینکا به واسطه میانه‌روهای پنهان به اویله رئیس جمهوری آذری فایده مالی نیز می‌آورد. اصلا ساختمان قصر را شرکت آلمانی آلپین باو بر دوش گرفته بود، ولی در میدان ساختمانی تجهیزات زیادی به چشم می‌خورد که در آن تمغه از این کا زده شده است. بر پایه اسناد اداره اموال خصوصی شده دولت آذربایجان، بیش از 97% از این کا مالی شرکت انتر انرژی ام ام اس می باشد. انتر انرژی ام ام اس در نوبت خود مالی شرکت ادار ام ام اس می باشد که طبق اسناد ثبت نام صاحبانش در کوچه سمد ورگون خانه رقم 7 زندگی دارند. سال 2010 آرزو علیه دختر پرزیدنت آذربایجان در خصوصی گردانی شرکت هوایی دولت آذربایجان شرکت کرده سهمیه های آن را خریده بود. آن زمان سخنگوی پرزیدنت آذربایجان آذر قاسموف تصدیق کرد که صاحب سهمیه ها دختر پرزیدنت این کشور بوده. او همراه با مادر و خواهرش در همان آدرس کوچه سمد ورگون خانه رقم 7 اقامت دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، فیسبوک و توییتر و مایمیر و ادناکلاسنی که دروازه‌های نویان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. بر اساس تحقیقات مجله بریتانیایی اکونومیست، تاجیکستان از نگاه استعمال گوشت در بین کشورهای شوروی سابق در مقام آخر بوده. یک نفر در این کشور در سال همگی 12 کیلو گوشت استعمال میکند، یعنی کمتر از حتی 40 گرم در روز. این رقم در روسیه 60، در اوکراین 45 و در ازبکستان حدود 26 کیلو بوده است. موضوع را خبرنگار آزادی شهلای گل خواجه از دوشنبه تحقیق کرده است.
صاحبان دکان های گوشت فروشی بازارهای پایتخت میگن صحبت آنها با خریداران معمولا با همین شیوه آغاز مییابد و خریداران برابری دانستن قیمت گوشت با دست خالی از دکان ها دور میشوند. لطفالله صاحب دکان گوشت فروشی بازار شاه منصوری پایتخت میگوید از صبح تا نصف روزی همگی چند کیلو گوشتش را سودا کرده است. با گفته این هم صحبت ما، بازار آنها معمولا در روزهای عید گرم می شود که برخی از میزاجان حتی بیشتر از 15-30 کیلو گوشت را خریداری می نمایند.
بعضی وقت یک گوه یک روز تا هم میکنیم، بعضی وقت یک گوه سه روز می فروشیم، تو 3-4 کیلو می گیرم هفته اش.
این هم در حالی است که اخیراً مجله بریتانیایی اکونومیست پژوهشی را بر پایه آماری سازمان ملل متحد در مورد استعمال مصالح گوشتی در جهان نشر کرد. در این پژوهش که 177 کشور را فرا گرفته است، تاجیکستان در میان دولت‌های شوروی پیشین در زینه آخرین جای دارد. پژوهش معین کرده است که در تاجیکستان یک نفر سالانه 12.5 کیلو گوشت استعمال میکند، هرچند همین رقم در بلاروس 72، روسیه 60 و ازبکستان 26 کیلو را تشکیل مینماید. طلبات میانه جهانی استعمال گوشت برای یک نفر در سال 39 کیلو بوده است. نشر این پژوهش در حالی است که طبق معلومات رسمی در یک روز در بازارهای پایتخت از 9 تا 10 دانه گوشت به فروش گذاشته میشود. هرچند در تاجیکستان طلبات به محصولات گوشتی همیشه وجود داشت، پایین بودن نشان داده استعمال آن در کشور با گرانی نرخ گوشت مربوط دانسته می شود. این شب و روز با ساکنان تاجیکستان که قشر به بیزاعت آن بیش از 40% را تشکیل می دهد، 1 کیلو گوشت گاو از 26 تا 33 سومانی و 1 کیلو گوشت گوسفند از 29 تا 31 سومانی فروخته می شود. گوشت فروشان سبب گرانی نرخ را به مقررات شهرداری دوشنبه در مورد منع پرورش چرو در شهر و بالا رفتن ارزش مواد خوراکی برای گاو ربط می دهند. اما با این همه چنان مشاهده می شود دکان های فروش گوشت در بازارها تا رفت افزایش می‌یابد. تنها در داخل بازار شاه منصور 19 نقطه گوشت فروشی عمل میکند. لطف‌الله هم صحبت گوشت فروشی ما گفت:
سال پیش می‌خریدم، قصاب هم بودن، از خیر با قصاب بسیار خوش رگه، گوشتم بسیار خوش رگه.
عبدالمسید اشوروف یک ساکن پایتخت هم میگوید با وجود کمی معاش او همیشه کوشش میکند خانواده 6 نفریش غذای با گوشت استعمال کنند.
خیلی حرکت میکنیم، یعنی موقعی در یک هفته 1 کیلو گوشت با احتیاط پیش بریم تا اینکه تعاونمان به گوش نمود و زندگی هم پیش برود.
اما فاطمه یک زنی که با سودای موسمی در بازار مشغول است میگوید طلبات خانواده خود را با محصولات گوشتی از حساب حسیب‌های ارزان به هم مرغ یخ شده جبران میکند.
یک سالده یک بار میخرم، ممکن هم یک کیلو نیم کیلو گوشت مرغ بسیار خریده میخریم.
ضمناً در تاجیکستان نرخ کیلوی محصولات مرغی که اساساً از برزیل و ایران وارد کرده میشود از 11 تا 13 سومانی و قیمه گوشت استیصال ایران 23 سومانی قیمت دارد. شهلا گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سبب های استعمال خیلی کمی گوشت در تاجیکستان در بحث این موضوع در سومانی آزادی نفر نوشته است با این نرخ و با این معاش تاجیک بیچاره از کجا گوشت خورد؟ خیریت که مرغی یخ کرده شده هم بوده است. با گفته منوچهر در دوشنبه اکثریت قصابان طرز بریدن نگاه داشتن و فروختن گوشت را نمیدونند. طبیعت آدم از دیدن بعضی دکان های گوشت فروشی خیره میگردد. شاید سبب کم استعمال کردن گوشت در همین باشد. پایان اقتباس. خواننده دیگر دعا کرده است که خداوند به شما قصابان انصاف و توفیق عطا نماید. و گوشت خوراک از آش نهار میگوید با این سطحی در دنیا پسترین زندگی که درآمد یا معاش و نفقه مردم به نان و قاق و چای قاق نمیرسد، گوشت خوری این یک خواب و خیال است و خلاص. و با این حال کمیته آمار ولایت ختلان ارزش ثبت استعمالی را در جنوب کشور 139 سومانی برآورد کرده، ولی گفته است که این نسبت به طلبات یک خانواده 51% کمتر است. در اصل برای تامین غذای یک خانواده در ماه دست کم 283 سومانی لازم بوده است. به این دلیل بسیاری ها ثبت استعمالی را در ختلان شوخی آمیز ثبت چهام میگویند. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مامورزاده.
51% ساکنان ولایت ختلان آذوقه برای نگهداری سلامتیشان مهم را به قدری کافی استعمال کردن نمیتوانند. آژانس آمار ولایت ختلان میگوید اگر هم سبچه استعمالی قریب به 139 سومانی برابر است، طلبات یا معیار مقرر شده ای مبلغ که باید هر یک انسان برای غذا صرف کند زیاده از 283 سومانی را تشکیل میدهد. یوسف سفرف رئیس آژانس آمار ولایت ختلان گفت دولت تنها 49% طلبات سبد استعمالی را تامین میکند. این هم در حال است که طبق گزارش آژانس آمار ولایت ختلان میزان فقر در این منطقه 51% را تشکیل میدهد.
3826 کی اوکلونا میدنسین کی طلبو دوم بو هیچ چیز کی میدنسین کی نوماتی دودگی کی تبدان تو استعمال کنی.
جناب سفر فوزو در قیاس با سال گذشته حجم مبلغ سبچه استعمالی و معاشی میانه در ختلان که به 368 سومانی معادل 76 دلار آمریکایی برابر برست کمی بالا رفته است، اما تنها در سه ماهی اول امسال نرخی محصولات آذوقه در ولایت ختلان دستی کم 7% افزایش یافته مشکلات را برای خانواده ها به بار آورده است. خانواده عبادت قادر و ساکن شهر قرغان‌تپه که از 6 نفر عبارت است ماهی تا 1000 دلار آمریکایی برای خرید غذا صرف میکرده است. خانم قادر و میگوید اگر او همراه فرزندانش به تجارت مشغول نمیشد، شاید وضع اجتماعی خانواده اش سخت تر از امروز می بود.
این پول کم باشه وای زن نمی رسد. ما رو حاضر همه چیز قیمت می شود. 100 دلار می آوریم، 100 دلار و هیچی نمی دهیم.
کارشناسان می گن حجم کمی درآمد مالی خانواده ها باعث به بیماری های گوناگون مبتلا شدنی آدمان گردیده است. زیرا 51% ساکنان ختلان به قدر کافی گوشت، شیر، ماهی و دیگر محصولات غذایی به سلامتی مفید و استعمالش حتمی را نمی خوردند. اشورعلی یوسف زاده ساکن شهر سربند می گوید
در دور شورای هر یک کوارتال در ارزان میشه به جای قیمتش. حاضر باشد می پسد و ویران میشد ارزان نمیکنند. حاضر چون که نظارت نیست کسی چی خل نرخ خواهد همون نرخ میگذارد.
یک سبب بالاروی نرخ مواد آذوقه با ادای مقامات دولتی مبلغ های انتقالی مهاجران است که اساسا به با بازار میریزد. یوسف سفر رئیس آژانس آمار ختلان میگوید از بس که شهروندان مبلغ های انتقالی مهاجران کاری را غیر عاقلانه استفاده میکنند، قیمت مال و کالا و مواد آذوقه در بازار روز به روز بالا میرود.
مبلغ میه اجازه ما مبلغ جوشت و خرجت بزرگ ما مال بزرگ نتیم تو بود یک چیز گتا استفاده کنیم. این یک جت نشستی نمیشه. اما هم همو خرجت بزرگ میه که خیلی هیچ کا کلمه نه نمیواد. اصلا جا گندم کنه.
بر اساس تحقیقاتی که آژانس آمار ولایت ختلان سال پیش انجام داده بود، ساکنان ولایت ختلان بیشتر از همه محصولات نانی استعمال میکردند و نان تقریبا 40% مجموع غذای استعمالی ختلانیان را تشکیل میداده است. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
و در پایان برنامه از دوشنبه در بین جوانان تاجیک فوتبالکاهای با نویشتجات داغستان یا چچنستان مد شده است. این مد اساسا از روسیه توسط مهاجران تاجیک آمده است، ولی روانشناسان میگویند چنین نویشتجات ها زمینه های روانی نیز دارد و جوانان تاجیک میخواهند دست کم در ظاهر خود را همپا و هموزن همسالان خود از قفقاز ببینند. گوشتیم به گزارش زرنگزی نوروزشا خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
در برابر لباس های ترغیب کننده اسم شرکت های معروف مثل ادیداس، دولچه گابانا، ارمانی مکنون در بازارهای کشور نیمتناول لباس ها با نویشتجات داغستان و چچنستان به طور فراوان به فروش گذاشته شده است. تاجران میگویند اگر در دو سه سال پیش اکثر جوانان نیمتنه ها با نویشتجات اسسر و روغون یا تاجیکستان را پرسان میشدند، امروز اسم این جمهوری های قفقازی را در لباس خود دیدن میخواهند. نصیب یک تاجر بازار کاروان میگوید آنها وابسته به درخواست خریداران جوانشان این اویل بسورو در کشورهای چین و قرقیزستان فرمایش میدیند.
بیشتر اونها همون مایکوی که شما در نظر دارید در روسیه دیدگی هستن، اونها پوشیدگی هستن، میبینن برای همین طلبات اوخیستا و استا در تاجیکستان هم هست. زکات میتونن اخته مثلا از دیگر جو میبیا طلبات که هست میبیا.
مصاحبون دیگری مو هم بر این اندیشند که این مود رو مهاجران از روسیه به تاجیکستان آوردند، زیرا به قول اونها در روسیه جوانان قفقازی با دلیری و ناترسی خود چون رمز مردانگی شناخته شدند و جوانان تاجیک هم که طور مشاهده می شود در اون کشور زیاد با مشکل مواجه می شوند، با پوشیدن لباس های با نویشتجات چچنستان و داغستان می خواهند رابطه خود را با مردم پرغرور قفقاز تاکید کنند. رشید یک جوان تاجیک که به تازگی از مهاجرت آمده است می گوید با پیروی بستر و لباس و عموماً ظاهر جوانان قفقازی، جوانان تاجیک می توانند در کوچه های روسیه آزادتر گشت و گذار کنند.
و خلق مد نظر و با دیگر خیلی نگاه می کنند و فکر می کنند گراژدنینند برای ما را هیچ نمی گن. اتوبوس نامش نه چی دمش نه نمی بینند که مکات خیلی بعد دیگه شما دا هیچ کردو نمیشن. برای تاجیکستانی بیشتر هم تاجیکستانی را میگن.
در دو سه سال قبل وقتی در کشور بیشتر موضوع روغون مطرح میشد، در میون اکثر جوانان پوشیدن نیم تنه و لباس ها با نویشتجات تاجیکستان و روغون و با تصویرهای نشان و پرچم مود شده بود. این تمایل را آن زمان طراحان یک نوع بیانگر بالا رفتن حسی وطن دوستی نسل جوان عنوان میکردند. اما حالا به گفته منیره یک تاجر فروشگاه صدبرگ، اکثر جوانان تاجیک که آرزوی کار و تحصیل در کشورهای بزرگ و پیشرفته جهان مثل امریکا و اروپا را میکنند، به سراغ لباس های دارای نام این کشورها میآیند و میخواهند در لباسشون چنین نویشتجات باشد.
همه بچه ها آرزو دارد امریکا روند.
چی دارید از شما؟ چی نویشتجات دارید؟
من لندن، کوکاکولا، امریکا
اینا. اما یعقوب سعید یک تحلیلگر جوان در مورد اینکه جوانان با لباس دارای نویشتجات داغستان و چچنستان میخواهند خود را دلیر و جسور نشان دهند میگوید
که مثلا در هر کجایی که نباشد لباس های آزاده پوشیدم، لباس های شینم پوشیدم و سر روی گریسته تازه شسته، این است که احترام دیگر رو به خودش جلب میکند، نه اون چیزی که داغستان و چشنی و چی نویشتن.
بسیاری از تحلیلگران میگویند توجه جوانان به نویشتجات کشورهای قفقازی در لباس و عموماً تقلید به حرکت و رفتار جوانان آن دولت ها یک واقعیت تلخ است که بیشتر به امنیت جوانهای تاجیک در روسیه منشأ میگیرد. به گفته آنها تقلید به قفقازی ها مثل خسی است که غرق شونده از آن مدد میجوید. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توجه جوانان تاجیک به نیمتنه‌ها با نویشتجات چچنستان و داغستان. در بحث این موضوع در سامانه آزادی تاجیک از کلوب نوشت: عیب است برادران تاجیکستان و داغستان چچنیا، عیب است، عیب. در روسیه ما بیرق وطن را بالا می‌برداریم، در وطن خودمون اعتری شده‌ای. خواننده با نام ژوک هم گفته که نکنین خیلی برادران نجان نکنین، پوش تاقی پوش، سالا پوش، جلک پوش، کلوش پوش، لیکن تاجیکی پوش. در خاطر داشته باش تو تاجیکی. توپک می‌پرسد که نیمتنه‌های مصر اسماعیل و بخه 84 کی برام میبرآمده باشد. نورالی از مسکو چنین تمایل رو از بینوایی فرهنگی جوانان تاجیک دونسته و بنام یک بیت سعدی رو میورد که نظری به حال خود کن که تو جان دلربایی، مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله شنگاهی شنبه 12 می. گفتگو ما رو بعد از یک پرا ترانه مجله های یک روز با شما و آیین مدارا ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
گفتی با ما کیان گلی رسار ناز کست، گفتی با ما کیان گلی رسار ناز کست. پاک